هاتف بود، خواننده ترانه اعتراضی به ترس از ما که همزمان با اعتراض‌های سراسری اخیر در ایران منتشر شده و بازتاب پیدا کرده. شش بعد از ظهر در ایران است، همونطوری که پیشتر هم گفتم، در اینجا با تریبون آزاد رادیو فردا در کنار شما خواهیم بود. 00420221122454 از همکنون در اختیار شماست تا بتونید در این برنامه شرکت کنید و نظرات خودتون رو با ما و دیگر شنوندگانمون در میون بگذارید. اما پیش از هر چیز نوبت خبرهاست و پس از اون با شما همراه خواهیم بود. با نسرین افشار و خبرها همراهیتون میکنیم.
سپاسگزارم محمد و سلام به شنوندگان رادیو فردا. رئیس قوه قضاییه با اعتراف به دستگیری فلدهی شهروندان در اعتراضات مدعی شد که افراد به گفته او بیگناه و کم تقصیر بلافاصله آزاد می شوند. این اظهارات او در حالی بیان شده که هنوز آمار دقیقی درباره تعداد بازداشت شدگان، دلیل بازداشت افراد و محل نگهداری آنها منتشر نشده است. در همین حال غلام حسین اژه‌ای که روز دوشنبه در جلسه عالی شورای عالی قضایی سخن می گفت، چهره های سرشناس حامی اعتراضات را تهدید به مجازات کرد. رئیس قوه قضاییه همچنین تهدید کرد که افرادی که با حمایت نظام مشهور شدند شناسایی شده و به سزای اعمالشان خواهند رسید. در پی کشته شدن مهسا امینی و آغاز اعتراضات اخیر، شماری از هنرمندان، فعالان عرصه سینما و ورزشکاران داخل کشور به حمایت علنی از اعتراضات پرداختند. رئیس کل دادگستری تهران هم در موضعی مشابه چهره های سرشناس را به زمین چینی اعتراضات متهم کرده است. دانشجویان در چند دانشگاه ایران در اعتراض به بازداشت دانشجویان و غیر حضوری شدن کلاس ها دست به اعتصاب زدند. دانشجویان در دست کم 9 دانشگاه از جمله دانشگاه صنعتی شریف، الزهرا، خواجه نصیر، دانشگاه چمران در اهواز، سهند در تبریز و بوعلی در همدان به این اعتصابات پیوستند. دانشجویان معترض با خودداری از شرکت در کلاس ها، سرکوب معترضان، بازداشت همکلاسی هایشان و آموزش مجازی را اهانت آشکار به دانشجویان خواندند. در پی گسترش اعتراضات، شماری از دانشگاه‌ها بدون ارائه هیچ توضیحی اعلام کردند کلاس‌های درس در این هفته به صورت مجازی برگزار خواهد شد. نیروی زمینی سپاه پاسداران روز دوشنبه اقلیم کردستان در شمال عراق را بار دیگر هدف حملات توپخانه‌ای و پهپادی قرار داد. سپاه پاسداران با تروریستی خواندن حزب کموله و حزب دموکرات کردستان ایران اعلام کرد هدف این حملات مراکز استقرار و آموزش این دو حزب است. سپاه پاسداران میگوید این احزاب در روزهای گذشته به برخی از پایگاه‌های مرزی ایران حمله کردند. این در حالی است که خبرگزاری فارس به نقل از یک منبع آگاه که نامش فاش نشده، دلیل حملات توپخانه اخیر را حمایت این احزاب از معترضان ذکر کرده است. در پی کشته شدن مهسا امینی، حزب کموله کردستان خواستار برگزاری اعتصاب سراسری در استان کردستان شده بود. لیندا توماس گرینفیلد، سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد، روز یکشنبه در توییتی با اعلام همبستگی با زنانی که در ایران برای آزادی‌های اساسی به پا خواستند گفت در کنار آنان می‌ایستد. سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد خطاب به زنان ایران گفت شجاعت شما الهام بخش مردم سراسر جهان است. به دنبال جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، شهرهای مختلف ایران صحنه اعتراضات گسترده‌ای بود. در این اعتراضات تصاویر ویدیویی بسیاری از زنان ایرانی در شهرهای مختلف که حجاب از سر برداشته و با نیروهای امنیتی رویارویی می‌کنند در شبکه‌های اجتماعی بازتاب زیادی داشته است. به گفته نهادهای مدافع حقوق بشر، در این اعتراضات دست کم 57 تن کشته شدند. در پی حمله یک مهاجم مسلح به مدرسه در غرب روسیه 13 تن از جمله 7 کودک کشته و 21 تن دیگر مجروح شدند.
نسرین افشار بود و تازه ترین خبرها که از او شنیدیم. اما همونطور که پیشتر هم وعده داده بودیم با برنامه تریبون آزاد در کنار شما هستیم و قرار نگاهی داشته باشیم به اعتراض‌های سراسری در ایران و مسئله‌ای که در شبکه‌های اجتماعی بازتاب گسترده‌ای داشته و حتی در بین خبرها هم شاهد بودیم که گفته شد که دانشجویان ایران اعتصابی سراسری رو در اعتراض به بازداشت‌ها و مجازی شدن کلاس‌ها در دستور کار خودشون قرار دادن. اعتصابات و اعتراضات، دو واژه‌ای که در کنار هم همنشین شدند و هر کدام به چه سمتی می‌روند. مایلیم از شما بیشتر بشنویم، پس همراه ما باشید با 20 یا 0042 02-21-12-24-54 در ادامه.
دختر من سالم و سرحال بوده.
هیچ گونه بیماری هستم 22 ساله مگه برای یه سرماخوردگی ساله در منگر رفته باشه.
یا زدی بس که خوابا
از خون جوانان بطن لانه
سر زندگی آزادی سر زندگی آزادی
بیا پایین مردم ما رو میزنی مردم ما رو میزنی
ما پیروزی ما پیروزی
یک بار دیگه خوش آمد میگم به اون دسته شنونده هایی که این ساعت رو در کنار ما هستند با برنامه تریبون آزاد. در روزهای گذشته همین تجربه رو داشتیم و شما شنونده های خوب رادیو فردا ما رو همراهی کردید با نظرات خودتون. به ویژه خوشحال میشیم و خوشحالتر خواهیم شد که صدای شنونده هایی رو داشته باشیم از ایران و اونها برای ما بگن که در این روزها و در این لحظه ها چه فکر میکنن، چگونه میاندیشن، چه باید کرد و راهکاری که اونها به نظرشون میرسه چیست. در روزهایی که به هر حال شاهد درگیری هایی هستیم بین نیروهای امنیتی و خشونت دولتی گسترده‌ای رو علیه معترضان هم می‌بینیم. روزه بلحری همکارم هم از طریق خط اسکایپ با ماست تا بیشتر درباره این روزها صحبت کنیم. روزه بهت سلام می‌کنم. مایلم اول یک جمع‌بندی بکنیم در خصوص اینکه به هر حال در شبکه‌های اجتماعی شاهد این هستیم که از اعتصابات سراسری صحبت میشه، از اون طرف دانشجویان ایرانی گفته شده که اعتصاب کردند و حتی برخی درخواست اعتصاب داده بودند، از جمله رضا پهلوی که ایشون هم گفته که فراگیرتر کردن اعتراضات و اعتصابات به گفته ی آقای پهلوی کلید پیروزی است. وضعیت الان به چه صورتیه و ما چه تحرکاتی رو شاهد هستیم در این عرصه؟
سلام محمد و سلام شنوندگان عزیز. خب ببینید، بحث اعتصاب و حرکت‌های اعتراضی به این شکل که مطرح شده اخیراً تازگی نداره. خب ما شاهد اعتصاب‌های گسترده‌ای بودیم، اعتصاب‌هایی که چندین استان رو در بر می‌گرفت. به طور مثال اعتصاب‌های تابستان سال گذشته که 3 ماه طول کشید، کارگران پروژه‌ای صنعت نفت، گاز و پتروشیمی اعتصاب کردند که خب مدت طولانی بود، چندین استان رو همونطور که گفتم در بر گرفت. یا اعتصاب و تجمع‌های سراسری معلمان در حداقل یک سال گذشته، البته بیشتر بود ولی در یک سال گذشته خیلی نمود پیدا کرده بود. هفته ای نبود که در جای اعتراض یا اعتصاب نشه از طرف معلمان و خب اکسل عمل رو هم از طرف حکومت دیدیم. در اردیبهشت ما شماری از فعالان صنفی معلمان که کاملا شناخته شده هستند، مثل محمد حبیبی، رسول بوداقی، جعفر ابراهیمی و شمار دیگری از فعالان صنفی معلمان بازداشت شدند. به عبارتی ده‌ها تن از فعالان صنفی بازداشت شدن، مال معلمان و همینطور معلمان در سراسر ایران، که به تدریج به صورت قطره چکانی شماری از اونها با قید وثیقه‌های بسیار سنگین آزاد شدن، چند میلیارد تومانی حتی. اما همچنان شاهد هستیم که رسول بوداقی، محمد حبیبی و جعفر ابراهیمی، حالا اسامی دیگه ممکنه به ذهنم نیاد، در زندان هستند و بلا تکلیف با اتهام‌های امنیتی که براشون تدارک دیده شده بود. همینطور شماره دیگری از فعالان صنفی کارگری مثل رضا شهابی و حسن سعیدی که الان هنوز در زندانن، امروز هم خبر اومد به خاطر اینکه لباس زندان رو نپوشیدن نبردنشون دادگاه، یا آقای واله زمان و همطور شاپور احسانی راد، که اینها کسانی هستن فعالان کارگری که زندانیان. اما به حالا برگردیم، الان میبینیم که خب این بحث داره مطرح میشه که در کنار این تظاهرات اعتراض‌های سراسری لازم هست که اعتصاب از طرف اقشار گوناگون طبقات مختلف آغاز بشه. اما خب موضوع، من اگه اجازه بدی برم روی موانعی که وجود داره الان،
یعنی موانعی که برای اینکه اگر بخواد اعتصابی صورت بگیره جلوی راه به هر حال کسانیه که میتونن این کار رو دست بزنن بهش، منظورته؟
درسته، یعنی موانعی که برای این کار وجود داره در شرایط فعلی. خب من مثلا مثال میزنم به مصر، همون بهار عربی که شد، حالا تو میدان التحریر معروف بود، ولی اول از همه سندیکاهای کارگری در سوئز شروع کردن، در بنادر، در بعضی جاهای دیگه کشور عربی هم سندیکای کارگری و مدنی و صنفی پیشرو بودن. اما آیا در ایران ما چنین چیزی رو داریم؟ تشکل‌های صنفی مستقل به شدت در طی این سال‌ها زیر ضرب بودن، بازداشتی‌های بسیار زیادی رو دادن، شماری از اونها احکام زندان بهشون داده شد، شماری از اونها الان با وثیقه‌های بسیار سنگین بالا سرشونن، یعنی مثل شمشیر داموکلس بالا سرشونه و امکان تحرک خیلی زیاد رو از اونها میگیره. یا
ولی الان روز به نظرت شرایط الان به گونه‌ای نیست که مقداری متفاوت باشه، اینکه بخوایم فکر کنیم که حالا یک چیزی به اسم شمشیر داموکلس برای سر ماست و ما نمیتونیم دست به اقدامی بزنیم، با توجه به اینکه الان وضعیت به ظاهر متفاوت تره؟ یعنی این رو تحلیلگران میگن، اینو جامعه شناسان سیاسی میگن که تفاوت ماهوی تری داره با گذشته.
خب من محمد جان اول میخوام موانع رو بگم و بعد به این شرایط فعلی بپردازم، چون بارها تیز یکی دو سال اخیر مطرح شده که باید کارگران اعتصاب کنند. بله اعتصاب باید بشه، اما یک اعتصاب هزینه خودش رو هم داره. هزینه چیه؟ شما در بسیاری از کشورهای جهان میبینید که کمیته اعتصاب تشکیل میشه، صندوق کمک به کارگران اخراجی و بیکار ایجاد میشه که به این ترتیب ما به ازای قضیه بیان برن جلو. ما اینها رو نداریم. تشکل‌های کارگری و صنفی قوی جز ما در طرف معلمان در بین کارگران نداریم. کارگران ما سازمان یافته نیستند. بله در مناطق صنعت نفت یک سری شوراهای درست شده، حالا چه کارکنان رسمی چه کارگران پروژه‌ای، اما مثلا ما انتظار داریم خانه کارگر به اعتصاب بپیونده؟ نه. کانون شورای اسلامی کار کشور به پیونده؟ نه. کانون عالی صنفی کارگران یا انجمن صنفی کارگران به پیوندند؟ نه. اینا هیچ کدوم نمی پیوندند. این موانع وجود داره. زمینه همون برخوردهای قضایی امنیتی، کارگران و معلمان جزء اقشاری بودند که نه فقط احکام زندان براشون صادر شد، حتی احکام شلاق هم براشون صادر شد. خب در مواردی اجرا شد. این موانعه، میگم این شرایط فعلی رو من الان میخوام بعد بهش بپردازم.
حتما بهش بپردازیم. اجازه بده که روز به یک پیامی رو که همین لحظه برامون ارسال شده بشنویم، برمیگردیم. پیش از اینم که این پیام رو بشنویم، من شماره تماس رو یک بار دیگه بگم: 00420221122454، شماره که هم اکنون در اختیار شماست. در برنامه تریبون آزاد ما شرکت کنید. در نظر داشته باشید که موضوع برنامه ما درباره اعتراض‌های سراسری و پیوند خوردن یا هم نشین شدنش با اعتصابات سراسری. آیا این میتونه یک راهکار باشه، یک تاکتیک باشه، و آیا این میتونه راهگشا باشه و مطالبات عمومی رو به نوعی تقویت کنه؟ منتظر دریافت پیام‌های شما هستیم، منتظر حضور شما در این برنامه هستیم، به ویژه شمایی که در ایران زندگی می‌کنید. این پیامی که برای ما گذاشته شده رو با هم بشنویم.
همون جور که همه مطلعیم، قراره که اعتصابات سراسری شکل بگیره توسط فعالین صنفی تو ایران، هم از معلمین، استادان دانشگاه، اتوبوسرانی، کامیونداران، کارکنان شرکت و نفت و گاز و خیلی از اصناف دیگه. شاید بخشی از این اعتصاب کنندگان به مشکل مالی بر بخورن. خودم فکر میکردم که ایران پول داره، مردم ایران پول دارن، خارج از ایران پولهای بلوکه شده که رقم قابل توجهی هم است. حالا این وسط هنر فعالین ایرانی میهندوست خارج از ایرانه که کاری بکنن، به دول غربی، آمریکای شمالی، به ویژه آمریکا فشار بیارن که این پول متعلق به مردم ایرانه. الان هم روز مباداست، این پول باید به دست رایتفول اونرش، صاحبش برسه.
شنیدیم نظر این شنونده رو. نمیدونم شنونده های ما که الان دارن این تریبون آزاد رو دنبال میکنن تا چه اندازه با این نظر موافق هستند. 0042-02-21-12-24-54 هم اکنون در اختیار شماست تا شما هم در این برنامه حضور داشته باشید. برگردم به روزبه بلحری همکارم. روزبه، این نظر تا چه اندازه میتونه نظر واقع گرایانه ای باشه؟ و چون تو هم اشاره کردی به مسائل مالی، مشکلات مالی و حالا پیامدهایی که میتونه داشته باشه، اما واقعا این نظر تا چه اندازه نظریه که با واقعیت بخونه؟
خب این میتونه حالا به نوعی واقع‌گرایانه باشه اگر دولت‌های که پول‌های بلاکه شده ایران در اونها هست اعلام کنند که ما سر مثلا به صاحبان اصلیش میدیم، این میتونه اقدام بگیره. اما خود مردم در داخل ایران هم میتونن اون همبستگی رو نشون بدن. به طور مثال کارگری که احتساب میکنه، خب همه مثل آخه یک موضوعی هست، نگاه کن الان بیشتر کسانی که شاید تو خیابون ها باشند، من نیستم تو تهران دارم صحبت میکنم یا در ایران، ولی به نظر میرسه که قشر جوانی هستند که چیزی برای از دست دادن ندارند. اگر بشه برای اقشار اعتصابی، فقط کارگران رو نمیگم، بشه به نوعی کمک جمع کرد و به نوعی حداقل زندگی رو لحاظ کرد، خب میتونه اون کارگر، اون معلم، اون استاد دانشگاه و بقیه کارمند بیان و با خیال راحت تری بهش بپردازن. این رو هم من البته اشاره بکنم، این به این معنی نیست که الان اقشار مختلف یا طبقات مختلف در این تظاهرات نیستند. خیلی جاها ما میبینیم که در مناطق، به طور مثال همین تهران، در مناطقی هستن که ثروتمند نشین نیست، کاملا اقشار فقیر دارن زندگی میکنن، اقشاری که تحت فشارهای شدید اقتصادی قرار دارند، یا در شهرهای کوچیک یا در برخی از شهرها که اتفاقا شهرهای صنعتی هستند، ما اونجا داریم میبینیم که تظاهرات شدت شاید حتی بیشتری داشته باشه. این به معنی این مشکلاتی که هم که اشاره کردم به معنی نفیه این نیست. شنونده محترمی که زنگ زدن تا اندازه میتونه این باشه، اما موضوع اینجاستش که آیا دولت‌هایی که پول‌های بلوکه شده ایران نزد اون هستش، نزد اون هاست، آیا این کارو خواهند کرد؟ به نظر من حالا صرف نظر از این تلاش که حالا میشه از طریق سازمان‌های مختلف حالا صورت بگیره، ولی در داخل ایران این همبستگی هم میتونه به وجود بیاد. البته ما دیدیم یک سری از اساتید دانشگاه‌ها گفتن تدریس نمی‌کنن، استعفا دادند. فراخوان شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران برای اعتصاب در روز دوشنبه و چهارشنبه بود که خب خورد به یک تعطیلی بین، اعلام تعطیلی مدارس به خاطر تعطیل بین التعطیلی باشه که خب میشه حد زد چرا بوده، به خاطر اینکه یک سری فراخوان‌هایی هم وجود داشت که دانش آموزان، به خصوص دانش آموزان دختر، اعتراض بکنن به صورت هماهنگ بدون حجاب برن مدارس، و حکومت اومد از این فرصت استفاده کرد و به این بهانه مدارس رو تعطیل کرد. اما این خوب راه حل نیست. یا مثلا دانشگاه‌ها، برخی از دانشگاه‌ها تعطیل شدن، اون هم بعد از اعتراضات بسیار گسترده‌ای که در دانشگاه‌ها داشتیم، دستگیری‌های گسترده‌ای هم در بین دانشجویان صورت گرفت.
حالا الان به دانشجوها هم اشاره کردی، بحث اعتصاب دانشگاه ها هم مطرح شده. من اجازه بده یک بار دیگه این شماره تماس برنامه رو بگم: 0042-02-21-12-24-54. شماره یک هم اکنون میتونید تماس بگیرید و همکاران من شما رو به استودیوی رادیو فردا وصل میکنن تا بتونید در این برنامه حضور داشته باشید، نظرتون رو بگید، نظرتون درباره اینکه این اعتراض ها و همنشین شدنش با اعتصابات آیا میتونه راهکار درستی باشه، آیا اصلا راهکار عملی هست و میتونه به نتیجه برسه یا نه. ما منتظر این هستیم که از شما بیشتر بشنویم. اما روز به نکته‌ای که میخواستم اشاره بکنم همین صحبت از اعتصاب سراسری دانشجوها هست در اعتراض به این بازداشت ها و در اعتراض به مجازی شدن کلاس ها. این سطح اعتصاب رو چگونه میشه مطرحش کرد؟ به هر حال اگر بپذیریم که دانشجوها رو هم یک صنف تلقی کنیم، حالا اینجا چه معنی به خودش میگیره و چقدر میتونه راهگشا باشه؟
خب این میتونه راهگشا باشه، میتونه یک گام اول باشه برای یک حرکت صنفی که بتونه پیش بره. دانشجویان هم به هر حال از اقشار مختلف جامعه هستند، یعنی در نظر داشته باشیم این رو، و خب این خیلی مهمه و این میتونه، قبلا هم ما داشتیم در حرکت‌های اعتراضی دانشجویان خیلی پیشرو بودند، این میتونه بقیه خانواده هاشون رو هم، چون به هر حال تعداد دانشجویان در ایران کم نیست، زیاد هم هستن، از مناطق مختلف ایران هستند، میتونن این حالا آگاهی یا اطلاعات یا اعتراضات رو خیلی راحت‌تر و بی‌واسطه‌تر با خانواده‌هاشون و با اطرافیانشون در نظر بگیرن، در میون بگذارن. به نظرم ایرادی نداره. یک موضوعی که من حالا خواستم بگم، چون بحث اعتصاب شد، یک بیانیه چند روز پیش اتحادیه آزاد کارگران ایران قدرت جانباختن مهسا امینی پس از بازداشت به وسیله گشت ارشاد منتشر کرد. اگر وقت داشته باشم این بیانیه رو بخشش رو بخونم، 3 پاراگراف است.
حتما روز به حتما.
خطاب به در حقیقت به کارگران نوشتن، میگن که کارگران مناطق مراکز بزرگ و تولیدی و صنعتی، کارگران صنایع نفت و پتروشیمی، کارگران صنایع فولاد، کارگران ایران خودرو و تمامی مزدبگیران سراسر کشور، پایان دادن به این وضعیت جهنمی که برای ما ساختند و هر روز عزیزان ما را به کام مرگ و نابودی میکشاند در دست توانمند شماست. نگاه جامعه و مردم به دست شماست که با خواباندن چرخهای تولید به جهنم موجود پایان دهید. گذر از وضعیت فاجعه آمیز موجود در قدم اول در گروه اتحاد کارگران و مزدبگیران با دیگر جنبش ها و هر صدای آزادی خواهانه ای در جامعه است، و دوم گام نهادن به مسافی نهایی برای دست بردن به ریشه و خلاصی از جهنم موجود. یک موضوعی در همین رابطه که وجود داره، بعد از جانباختن مهسا امینی بسیاری از تشکل‌های صنفی معلمان و کارگران و بازنشستگان بیانیه‌هایی صادر کردند. در اونجا اشاره کردند همانند گذشته و همانند بیانیه‌هایی که برای روز جهانی کارگر اول ماه مه یا روز جهانی زن 8 مارس مطرح می‌کردند، اعلامیه می‌دادند، اشاره می‌کردند که به تلاش خودشون، به مبارزه خودشون برای برقراری حق مساوی بین زنان و مردان ادامه خواهند داد و به اعتراض‌ها، از اعتراض‌ها حمایت می‌کنند و شرکت هم خواهند کرد. خب این به نوعی همون چیزی هست که ما می‌خوایم. حالا یا ما می‌خوایم، مقصودم دیگران هست که دارم مطرح می‌کنم، من نوعی که نمیتونم بیام این بگم، مقصودم از طرف مردم هست. و این موضوع خب به نوعی داره تحقق پیدا میکنه. فقط حالا بحث اعتصاب ها هستش که خب دیدیم اتحادیه آزاد کارگران ایران به صراحت مطرح میکنه که لازم چرخهای تولید از کار بیفته تا این وضعیت به سود مردم تغییر پیدا بکنه.
بله، من دیدم که بسیار از کاربران شبکه‌های اجتماعی به ویژه بر روی شبکه اینستاگرام ما درباره همین خبر اعتصاب سراسری دانشجویان واکنش نشون دادن و مثلا سوده تیموری برای ما نوشته این که قشر تحصیل کرده اول از همه اعتراضات رو شروع کردن، نشون میده که افراد ناآگاه جلو نیستن. این نظر سوده است، در صورتی که مثلا بعضی از جامعه شناسان از جمله آقای فرهاد خسروخاور روز به اعتقاد دارن که اتفاقا در اعتراضات اخیر فاصله طبقاتی کم شده و آقای خسروخاور اعتقاد داشت که در مسئله جنبش سبز طبقه متوسط و تاکید بر طبقه متوسط پاشنه آشیل اون جنبش شد، اما این بار این رو شاهد نیستیم. این مسئله رو چگونه میشه بهش نگاه کرد؟ این که الان ما هنوز شاهد فعالیت با توجه به این که ببین در مثلا نگاه میکنیم ماهای قبلش اعتراضات صنفی خیلی برجسته است، اما الان شاهد اون تحرکات نیستیم، اونهایی که به هر حال به صورت صنفی تجمع میکردن مقابل مجلس، مقابل نمیدونم بانک مرکزی، اینور اونور.
خب چیزی که به طور مثال یک سری از کارشناسان اجتماعی و جامعه شناسان از جمله فراد خسروخاور که اتفاقا خودم مصاحبهشون رو گوش کردم، بسیار خوب بود و بسیار آموزنده بود، درسته اینقدر شرایط اقتصادی وحشتناک در ایران هست که دیگه طبقه متوسط و طبقه حالا کارگر و یا معلمان و اینها شرایط اقتصادیشون زیاد اصلا فاصله نداره. بسیاری از آله کسانی که من میشناختم حالا یا در تماس هستم جزء طبقه متوسط بودن و حتی زمانی دستشون به دهنشون میرسید و بتونن مثلا شاید یک بار در 3-4 سال حالا یه کشور خارجی بتونن مسافرت کنن، در این حد دارم میگم. الان حتی در گذران هزینه های روزمره موندن، خیلی از هزینه ها رو دیگه نمیتونن انجام بدن، فقط معطوف میشه به بحث مسکن و یه مقدار بخور و نمیر، در این حد تفریح و اینا کاملا از بین رفته. بله کاملا درسته، این یک اهرام بسیار بزرگی هست علیه حکومت، خود حکومت ساختتش با حالا با فسادهای اجتماعی، با سوء مدیریت، با حالا اون خصوصی سیاسی های معروفش، خصولتی سازیش، با اینکه میبینیم در همه امور چرخه از هم شکسته، یعنی شما از محیط زیست بگید تا مسائل اقتصادی مردم، در مورد مسائل اجتماعی فرهنگی و اینها، کاملا درسته یک موج نارضایتی بسیار گسترده که پتانسیل خیلی عظیمی داره به وجود اومده. دیگه فرقی نیستش که مثلا یک فرد بگه زندگی من مثلا، خب یه مقدار حالا از لحاظ جامعه شناسی نبود که مثلا کارگران یقه سفید معمولا خودشون از کارگران یقه خاکستری یه مقدار جدا می گرفتند، حالا این فاصله ها به نوعی از بین رفته.
حالا یک نکته هم وجود داره، عده‌ای هستن که با همه این اتفاقاتی که الان ناظر و شاهدش هستیم، انتقادی که دارن اینه که باید بخش های دیگه، به ویژه همین بخش های اقتصادی، همین اصناف، اونها بیان وسط میدون و اگر اونها نیان اتفاقی نمیفته، یا چشم انتظار تحرکاتی در اون قسمت هستن. یکی از شنونده های ما برای ما پیامی رو فرستاده الان که من دعوت میکنم این پیامو گوش بدید، ضمن اینکه شما میتونید هم اکنون با این برنامه تماس بگیرید 0042-02-21-12-24-54 شماره یه که هم اکنون آماده حضور شما، پذیرش حضور شما در برنامه تریبون آزاد رادیو فرداست. این پیام رو از این شنونده بشنویم و برگردیم و ادامه بدیم.
روی صحبتم با اون بازاریاییه که روی خمینی سرمایه گذاری کردن و باعث فقر و فلاکت و عقب موندگی ایران شدن. الان وقتش اشتباهتون رو جبران کنین و روی ایران و ایرانی سرمایه گذاری کنین.
بله شنیدید صحبت این شنونده رو. خب مثلا اینکه بپذیریم که آیا باید مثلا جایی مثل بازار تحرکی بکنه، یعنی یک نگاه کلاسیک. الان همکاران من گفتن که آقای نجات بهرامی هم با ما هستند، کارشناس آموزش و تحلیلگر، که باهاشون صحبت کنیم در این خصوص. آقای بهرامی بهتون سلام میکنم، مایلم همین الان صحبتی که این شنونده ما ارسال کرده بود رو ازتون جویا بشم. ما یک تصویر کلاسیک داریم درباره اعتراض که اعتقاد داریم وقتی اعتراض شکل میگیره باید بخش‌های دیگه هم بیان پا به پای اون اعتراض تا یک مفهوم کاملی شکل بگیره برای تغییر. آیا واقعا انتظار داشتن به همون مفاهیم کلاسیکی که در انقلاب اسلامی بهمن 57 هم شاهدش بودیم، اینکه بازار اگر بپیونده به اعتراض‌ها یک بویی از تغییر به مشام میرسه، تصویر درستیه؟
درود بر شما و شنوندگان عزیز برنامه. من به صورت کامل نشدم پیغام این دوست عزیز هموطن رو، ولی در ارتباط با این نکته‌ای که شما فرمودید، خب واقعیتش شکل جنبش‌ها و انقلاب‌ها از بهمن 57 تا الان دچار تغییر تحولات خیلی زیادی شده. ما عموماً در این فاصله شاهد یک جنبش ها و یک انقلاب هایی بودیم که انقلاب های بدون رهبری هم بودن، یعنی انقلاب هایی که با تکیه بر شبکه های اجتماعی، با تکیه بر اون انجیو ها و گروه ها و سازمان های غیر دولتی شکل گرفته و حکومت هایی رو تحت فشار قرار دادن. و عموما هم اینجور انقلاب ها انقلاب های غیر خشونت آمیز و نرمی بودن، مثل انقلاب های اروپای شرقی. ولی این چیزی که در مورد ایران وجود داره، خب واقعیتش ما حکومتی که در ایران بر سر کاره، تجربه هم حکومت‌های دیکتاتوری رو داره، هم حکومت‌های توتالیتری که به هر حال به انواع و اقسام شیوه ها به پایین کشیده شدن. در نتیجه تمام تجربیات اینها رو به عنوان یک تجربیات سرکوب در خدمت گرفته و خب یک کشور نفتی هم هست که پول بی حد و اندازه و بی حساب و کتابی در خدمت و در جیب حکومت وجود داره. این چیزیه که در کشورهای دیگه که معمولا بر مالیات استوارن وجود نداره. اینه که خب اینجا متفاوت میشه قضیه. و به نظر من خب این که انتظار داشته باشیم اعتراضات مردم ایران مثلا مثل اروپای شرقی به نتیجه برسه، یا حتی مثل کشورهای عربی که یک رابطه قدرتمندی اون حکومت‌هاشون با جهان غرب داشت، مثل مصر مثلا که خود آمریکا فشار آورد، غرب فشار آورد، ارتش کنار کشید و پیروز شد، ما با چنین حکومتی مواجه نیستیم. و در نتیجه اینجا هرچه اقشار مختلف، تعداد بیشتری از گروه‌های اجتماعی و گروه‌های به هر حال سیاسی به این جنبش و به این اعتراض و اعتصابات بپیوندن، خب قضیه رو ایمنتر میکنه و به هر حال سرکوب رو برای مردم و اون تلفات رو به اصطلاح پایینتر میاره. اینه که بله، واقعا در ایران برای پیروزی انتظار اینه که اکثر گروه ها بپیوندن، اما این معنیش این نیست که اگر نپیوندن اون اعتراضات به هر حال ثمره ای نداشته. به هر حال یک بذریه که کاشته میشه و در اعتراض بعدی ما میبینیم که معترضین با یه تجربه بهتری و با یک به هر حال فراگیری بیشتری وارد خیابون‌ها میشن. کما اینکه این مقایسه مثلا سال 88 با مثلا 96 98 و همین اعتراضاتی که اخیراً شروع شده این رو نشون میده، یعنی یک پختگی و یک جور رفع اون گپ‌ها و اون نقصایی که در اعتراضات قبلی وجود داشته.
روز به صحبت‌های آقای بهرامی رو شنیدیم، میخوام این رو بهش به این شکل نگاه بکنیم که الان با وجود این که میدونیم مثلا جایی مثل بازار که به هر حال این شنوندمون بهش اشاره میکنه، یک پایگاه نسبتا سنتی داره، آیا نهادهایی که پایگاه‌های سنتی تری دارن اگر اونها حمایت کنن از معترضان یا اصنافی که سنتی تر هستند، ریشه در حالا بخش‌های مدرن جامعه ندارن، اون میتونه کمک رسانتر باشه برای اعتراض‌ها؟
خب من میتونم بگم بله، میتونه کمک رسان باشه، اما خب این رو هم بگم که حالا در جریان اعتراضی که در شهرهای کردنشین صورت گرفت به جانباختن مهسا امینی، خب فراخوان داده شد،
فراخوان اعتصاب،
بله فراخوان اعتصاب، مغازه ها در شماری از شهرهای کردستان یا در بیشتر اون شهرها، چون آمارش دقیقا یادم نیست، یه مقدار با تعنید با تعلل گفتم، به اعتصاب پیوستند. مغازه ها خاموش، یعنی کاملا بسته شده بودند، اما هیچ حرکت دیگه ما در کل ایران در این مورد ندیدیم. و خب این یک نقطه، یک نقصه، به خاطر اینکه اگه شما در یک منطقه اعتصاب بکنید و این هماهنگ نباشه، تأثیر گذاریش کمتر میشه. این رو هم البته اضافه بکنم، بازار در طی این دهه ها، یعنی از زمان مشروطیت به این ور، خب اصولا از زمان مشروطیت به این ور خیلی تأثیر گذار بود در حرکت های اعتراضی.
و بسیارم تأثیر داشت به خاطر اون حجم مبادلات اقتصادی که در بازار صورت می گرفت. یادم هست چند سال پیش در رابطه با یکی از این اعتراض ها که حالا بحث بازارم مطرح شده بود، یکی از اقتصاددان ها حرفی رو زده بود، می گفتش که در طی این 30-40 سال حکومت به خاطر وجود اون بنیاد مستضعفان و بنیادهای مختلف اون توان تاثیرگذاری بازار رو کمتر کرده، اما اگر بازار بیاد اعتصاب بکنه، مثلا بازار تهران، بازار شهرهای بزرگ مثل اصفهان، تبریز یا مناطق دیگه، خب این تاثیرگذاریش به خصوص حتی اگر از لحاظ مالی هم بگیم اصلا صفر، از لحاظ روانی خیلی تاثیرگذار است. بله. یا مثلا فقط اونها نیستند، خیلی جا تا دعوت شورای همگی تشکرهای صنفی معلمان فرنگیان ایران مطرح شد، خب خودتون هم دیدید دیگه در شبکه اجتماعی واقعا قلقله شد،
تأثیر گذاشت. درسته. روز به اجازه بده به ایران بریم، جایی که آقای سامان اونجا هستن. آقای سامان بهتون سلام میکنم. آیا فکر میکنید که یک به هر حال اعتراض، اگر اسمشو بذاریم جنبش اعتراضی یا حالا هر چیز دیگه‌ای که در مفاهیم جامعه شناسی سیاسی میشه ازش یاد کرد، باید دست به دامان اعتصاب بشه یا اعتصاب ها میتونن به نوعی تکمیل کنن مفهوم تغییر رو؟
بله، با درود به شما عرض میشود حضور شما، من پژوهشگر فلسفه هستم و فقه و موسیقی، بعد سنی هم ازم رفته. این اعتصاب ها اگر ادامه پیدا بکنه واقعا و حکومت دست به کشتار عجیب غریبیش گاهی زده، مثلا در آبان 98 زده نزنه، بله فایده ای داره، ولی متاسفانه دنیا نشون داده، تاریخ دنیا نشون داده، حتی مثلا 10,000 سال پیش که متاسفانه الملک من غلب، یعنی حکومت با زورمندانه، هر کسی که زورش بیشتره موفق میشه. من نمیخوام کسی را فریب بدم، رژیم جمهوری اسلامی تا حالا نشون داده که جز با زور پس نمیره. حالا
یعنی شما فکر نمی کنید که اگر اعتصابی صورت بگیره در کنار اعتراض ها نمیتونه شرایط رو عوض کنه؟ بعد یک سوالی هم برای من پیش میاد، شما در ایران هستید، بهتر شرایط رو دارین احساس میکنید، آیا فکر میکنید که جامعه تاب و توان تن دادن به اعتصاب رو داره به لحاظ اقتصادی و کشش اقتصادی؟
باید داشته باشه، این راهی نیست. اگر کسی بخواد تو سرش نزنن باید یه دفاع از خودش بکنه. اینجور خب نمیشه که من خودم 40 و یعنی بعد از زندان که خلاص شدم هیچ ترحمی حکومت به حال من نکرده که از کجا میاری میخوری، از زمینی که اساسا این حکومت از اصلش نامشروع بود. این واقعیت عرض میکنم، اصلا بی خود شد، اینجور شد، یعنی یه فریب بود و این جامعه با تعامل بکنه دیگه راهی نیست، یعنی حتما سخت میگذره. حالا کسی بتونه سخت بگذره به قولن بتونه تعامل بکنه یا نتونه، به هر حال باید تعامل بکنه. حرف من این هست که اعتصابات باید ادامه پیدا بکنه، این راهی جز این نیست. و من متاسفم برای ملت ایران که مجبور به این وضع ادامه بده. الان مثلا مرغ چند روز پیش 160 تومن بوده، حالا شده 170 تومن و مرغ فروش هم میگن چند روز دیگه میشه 190 تومن. خب دو تا تخم مرغ واقعا من حساب کردم یه املت 10,000 تومن در میاد. بالاخره خب حکومت
باید فکری
بکنه.
بله، حالا یه سوالی از شما دارم آقای سامان، با توجه اینکه وقتمون هم زیاد نیست میخوام این رو هم پاسخ بدید. شما نمیدونم در کدوم قسمت از ایران به سر میبرید، کجا هستید، ولی الان وضعیت حاکم بر منطقه‌ای که شما زندگی میکنید چگونه است؟ آیا همچنان شما نشانه هایی از اعتراض های سراسری رو میبینید یا به هر حال در جریانش هستید، درگیرش هستید؟
سراسری نه، دیرشون میخواد، میترسن مردم، میترسن. این ترس رو باید کنار گذاشت. امام علی رهبر امام اول شیعیان میگه بزرگترین گناه ترسه. اینا باید توجه داشته باشن. کسانی که پیرو حضرت علی امام علی هستن فرموده که بزرگترین گناه ترسه. این ترس باید ریخته بشه، یعنی مجبورن مردم، چون بدتر میشه. امید بهبودی نیست. من سخنانم با این شعر معروف پایان میدم که در جبین این کشتی نور رستگاری نیست. این که مردم بشینن که حکومت ترحم به حالشون بکنه، نه نمیکنه. بی خود بنده را زندان کردن، هیچ گناهی مرتکب نشده بودم، فقط این که حاضر به همکاری نشدم. اتهام زدن، اتهام عجیب غریب میزنن و میبینن دیگه. راه آقای محترم همینی که تا به حال بوده.
سپاسگزارم آقای سامان. بله سپاسگزارم از اینکه تو برنامه ما حضور داشتید. آقای سامان از ایران 00420221122454 همکنون آماده است تا شما رو دعوت کنه روی آنتن تریبون آزاد رادیو فردا. اما خانم مرضیه هم با ما هستن، خانم مرضیه خارج از ایران هستن. خانم مرضیه، صحبت‌های آقای سامان رو از ایران شنیدیم، حالا می‌خوایم نظر شما رو بدونیم که تا چه اندازه فکر می‌کنید که یک جنبش اعتراضی یا حالا هر چیزی که می‌خوایم نامش رو بگذاریم در جایی باید دست به دامن دامن اعتصابات بشه.
وقتتون بخیر. این که چقدر میتونه این حرکتی که الان هست پایدار باشه و اعتصاب به دنبال بیاره توی قشرهای مختلف و جاهای مختلف، اینو نمیدونم، فقط زمان میتونه نشون بده. ولی چیزی که میخواستم بگم، تمام تحلیل های اقتصادی و اجتماعی و اینو همه محقن، همه حق دارن تو حرفایی که میزنن و چیزای درست توش هست، ولی مسئله مهمی که هست اینه که مردم دیگه طاقت ندارن. عزیزترین چیزی که یه خانواده داره جونشه و بچه هاشه، یعنی بچه هاشه. و تمام اقشار جامعه الان میبینن که جون بچه هاشون در خطره، چه از نظر اقتصادی وضعشون خوب باشه، چه دستشون تنگ باشه، اینا همه میبینن که جون بچه هاشون در خطره. و به همین دلیل این حرکت قشر اقتصادی خاصی رو بهش محدود نمیشه، همه آدما باهاش همصدان، حتی اونایی که توی رژیم هستن. اینا هم به هر حال بچه های جوانی دارن که تو خارج کشور هنوز نرفتن و هنوز توی ایرانن. بچه های اینا هم حتما مخالفن با این قضیه و به همین دلیل همون پدر و مادرایی هم که تو رأس قدرت هستن ممکنه باهاشون هم نوا بشن. یعنی این قضیه دیگه تحمل آدم ها تموم شده و همین قضیه امنیت دونشون، امنیت بچه هاشون گره میخوره با وضعیت نابسامان اقتصادی و اجتماعی و دیگه طاقت ندارن مردم. چیزی که میخواستم فقط الان اینو بگم که این بود که توی این حرکت مردم احتیاج به دلگرمی دارن و این دلگرمی میتونه از خارج کشور باشه، از رادیوی شما باشه، از من شنونده باشه، از قدرت‌های اروپایی و آمریکا باشه. اینا همیشه الکی یه چیزایی گفتن، بدنم کشیدن کنار و زد و بندشون رو با جمهوری اسلامی کردن به خاطر اینکه حالا یه چیز رو بفروشن، یه منافعی، چه میدونم، مالای اسقاطیشون رو بفرستن ایران. اینا اگر میخوان واقعا به مردم ایران کمک کنن باید پشتیبانی رو علنی بکنن، توی رادیوهاشون، تلویزیوناشون، روابطشون، سفارتاشون، سفارتخونه هاشون با ایران اینو مشخص کنن برای مردم ایران که مقصودشون هستن.
البته امروز شاهد این بودیم که به هر حال سفیر جمهوری اسلامی ایران در آلمان احضار شد از سوی وزارت خارجه آلمان در خصوص همین برخورد خشونت‌آمیزی که نیروهای انتظامی و امنیتی با معترضان در خیابان‌های ایران دارن. ولی جدای از اون شما بله
این یه قدم مثبت، بیشتر به این حرکت ها احتیاج داریم، بیشتر به انعکاس صدای اون کسایی که تو ایران هستن جونشون رو میذارن برای آزادی، بیشتر احتیاج دارن به این دلگرمی ها. وضعیتشون خرابه، دستشون از همه جا کوتاهه، ولی با همین دست خالی 10 روزه دارن ادامه میدن. مردم به تنگ اومدن، جون بچه هاشون در خطره. دیگه این قضیه شوخی بردار نیست. مسئله این نیست که به من میگن حالا مقنعه بزن یا 5 روز در چه میدونم 10 دفعه در هفته برو فلان بکن، بیسار بکن، نماز بخون یا نخون یا هر چی. الان دیگه جون بچه های مردم در خطره و برای همین دیگه هیچ کس تحمل نداره و مقاومت میکنن.
بله، سپاس از شما خانم مرضیه که با ما همراه بودید و نظرتون رو گفتید. 00420221122454 برنامه تریبون آزاد رادیو فرداست که اختصاص داره به آنچه در ارتباط با اعتراض‌های سراسری در ایران می‌گذرد. آقای نجات بهرامی با ما هستند، کارشناس مسائل آموزش و تحلیلگر سیاسی. آقای بهرامی، برگردیم به شما. نظر این دو شنونده رو شنیدیم، یکی از درون ایران و یکی از بیرون ایران. جنس این پیام ها و اون چیزی که شما احساس کردید از این پیام ها، تفاوتشون و نقاط اشتراکشون در چیست؟
بله، خب واقعیت اینه که ما در داخل ایران سالهاست که مردم هم در حوزه اقتصادی هم از نظر فرهنگی، سبک زندگی، خب به شدت تحت فشار یک حکومت تمامیت خواه هستن، هم تحقیر، هم فقر، هم تبعیض، و ما شاهد بودیم که تک تک اقشار جامعه، حتی اون لایه‌های نزدیک به حکومت، مثلا ما سال گذشته اگه خاطرتون باشه اعتصاب کارکنان قوه قضاییه و سازمان زندان‌ها رو داشتیم، یعنی کسانی که خودشون زندانبان اقشار دیگه‌ای بودن خودشون پلاکارد در دست اعتصاب کردن، یک هفته به خیابان اومدن. اینه که جمهوری اسلامی تمام اون بنیه مالی و اقتصادی کشور رو، خب واقعیتش اینه که در یکی دو دهه اخیر صرف یک برنامه‌های کلان و بسیار واقعا خسارتباری کرده که زندگی مردم به این روز افتاده، در کنارش حاضر نشده از اون ابعاد ایدئولوژیک و فرهنگی خودش هم عقب نشینی کنه. ما میبینیم مثلا مدرسه ها کپری، مدرسه ها هنوز سرباز معلم بعد از اون انقلاب شاه و ملتی که در دوره پهلوی شد، تا الان شاید بسیاری از شنوندگان هنوز ندونن که ما هزاران سرباز معلم هنوز داریم به خاطر کمبود معلم، هنوز داره اینجوری مدارس رو میچرخونه، ولی در کنارش کاملا مراقبه که مثلا یک مسئله در ارتباط با خود مراقبتی دانش آموز و مسائل جنسیتی و اینها مطرح نشه، انگ 20-30 میچسبونه، انگ های عجیب و غریب میچسبونه، بازداشت میکنه، اخراج میکنه، گشت ارشادش در چهارراه همیشه برقراره، یعنی همه مردم شاید در محافل خصوصی و خانوادگی همیشه این مسئله بود که حکومتی که نمیتونه آب و نان مردم رو تأمین کنه چرا اصرار داره که حداقل اصرار نداشته باشه که مردم رو آزار بده، مردم رو به خاطر لباسشون بازداشت کنه، توهین کنه به دختران و زنان مردم. اینه که یک همچین فضایی به هر حال متراکم شده، جمع شده، و ما از نظر اقتصادی هم نوبت به نوبت همین اقشار رو به صورت معترض شاهد بودیم و الان به نقطه‌ای رسیده که واقعا مردم دیگه فکر میکنن ادامه دادن به این وضع فایده‌ای نداره، یعنی یک جنگ تمام عیاریه که باید یک طرفی تو این جنگ پیروز بشه، و خوشبختانه خب شواهد و قرائن نشون میده که این پیروزی از آن مردم ایرانه. این چیزی که باعث میشه، حالا دوستان عزیز شنونده هم اشاره کردن، مخاطبان دلگرم بشن و این مسئله تداوم پیدا کنه، خب غیر از اون به هر حال اعتصاباتی که در داخل باید استارت بخوره و خورده، بحث حمایت بین المللیه. ما واقعا در آبان فراموش نمی کنیم با اون همه کشتاری که حکومت انجام داد، ولی انعکاس بین المللیش هم به خاطر قطع اینترنت، هم به هر حال اون اقشاری که در آبان و دیما درگیر بودن و در خط مقدم خیابان‌ها بودن، اقشاری بودن که دسترسی جهانی و بین المللیشون به مدیا، به دانشگاه‌ها، به اتاق‌های فکر خارج از کشور خب بسیار اندک بود، برخلاف این خیزش اخیر که ترکیبی از همه جنبش هاست و اون طبقه متوسط شهری هم همراه خودش داشت، و ما دیدیم به سرعت اون رسانه‌های خارجی رو واقعا در نوردید و به حوزه سیاسی رسیدین. احضار سفیر ایران در آلمان میتونه یک شروع باشه. واقعا مردم اینها رو ببینن کاملا دلگرم میشن، و ما شاهد بودیم که چقدر واقعا ناامیدی در اون سالهای موج میزد که در داخل خیابانهای ایران و شهرهای دورافتاده ایران، حتی شهرهای کوچیک، مردم با گلوله جنگی کشته میشدن، ولی همدردی بین المللی پشت خودشون نمیدیدن. اینه که خوشبختانه این خیزش اخیر این نقیصه رو با خودش نداره، یعنی کاملا جبران کرد. ما چهره هایی رو دیدیم که هیچگاه شاید اینها در ارتباط با ایران حتی یه استوری نذاشتن، حتی نمیدونن ایران کجاست. چهره های هنری، فوتبالیست های بزرگ و اسطوره های ورزشی و هنری کلا پشت مردم ایران قرار گرفتن. از اونجایی که کشورهای غربی کشورهای دموکراتیکی هست، اگه این موج همچنان در خارج از کشور ادامه داشته باشه، لاجرم این امواج باعث میشه که این حکومت ها تبعیت کنن از نهادهای مدنی، از جمعیت‌های عمده و فکری فرهنگی که در کشورهاشون هست و نمیتونن بیتفاوت باشن. در نتیجه من واقعا به عنوان یک شهروند ایرانی کاملا خوشبین هستم که هم این موتور اعتراض در داخل کشور کاملا روشن و پرحرارت وجود داره و همین که در خارج از کشور این نقیصه‌ای که قبلا بود الان جبران شده.
سپاس از شما نجات بهرامی که با ما همراه بودید در برنامه تریبون آزاد رادیو فردا. یک پیام دیگه ای رو همکارانم آماده کردن از مجموعه پیام هایی که شما برای ما ارسال کردید، با هم بشنویمش.
سرنوشت حکومت 43 ساله زن ستیز و آدمکش جمهوری اسلامی جز کف خیابونا جای دیگه تعیین نخواهد شد. کشورهای خارجی همه فقط با صدور بیانیه و یک سری کارهایی که جنبه عمومی خواهد داشت از این جنبش حمایت میکنند. تنها کسی که سرنوشت این مملکت رو تغییر خواهد داد و به سمت خوب شدن و ایران واقعی شدن سوق میده این جنبش رو، فقط و فقط و فقط مردم ایران هستن. مردمی که تمام وجودشون، تمام زندگیشون مستقیم در آتش بوده ظرف 43 سال گذشته. امیدوارم مردم همونطور که نشون دادن خستگی ناپذیر کف خیابون بمونن و این حکومت فاسد، فاشیست، دیکتاتور، انسانکش، زنستیز رو بساطش رو برچینن، به سزای عملش برسونن.
من شنیدید نظر این شنونده رو. اما آقای خانم احمدپور هم برای ما نوشته ساکت بودن خیانته به خون بچه های از دست داده. هر کس به روش خودش اعتراض کنه، معلم، شاگرد، کارمندها به نرفتن به سر کارهای خودشون، فقط کافی سه روز اعتصاب کنیم. این نظر یکی از شنوندگان رادیو فردا بود. روز به برگردیم با تو هم حرفهای آخر رو داشته باشیم چون فرصت زیادی هم باقی نمونده. این نظر رو شنیدیم، باید بپذیریم که اعتصاب یک روش مسالمت آمیز برای مطالبه گریه، اما این روش مسالمت آمیز به هر حال مطالبه گر چقدر زمان لازم داره که بتونه به اهداف خودش برسه؟ آیا واقعا زمانبندی خاصی رو باید مد نظر قرار داد اگر اعتصاب در کنار اعتراض قرار بگیره؟
خب محمد، این بستگی به شرایط جامعه و البته برخورد یا توان حاکمیت داره، به خاطر که در بعضی از کشورها میبینیم که بعد از یک اعتصاب سراسری حکومت‌ها عقب میشینن، اما در برخی جاها ممکنه که یه مقدار طول بکشه. این یک دست بالمعروف نسخه آماده و حاضری نیسته که بتونیم تصور داشته باشیم که همه جا یکسان خواهد بود. نه، شر پتانسیل وجود داره، اشاره هم کردم پتانسیل بسیار گسترده وجود داره، چون ما شاهد اینیم که دستمزدها بسیار با خط فقر فاصله داره، هزینه ها مدام داره افزایش پیدا میکنه، ناکارآمدی حکومت مدام داره به چشم میاد بیشتر و بیشتر، در کنارش اون خشونتی هستش که داره به کار میبره علیه حالا اصناف و اقشار مختلف. اتفاقا من حالا چون بحث اعتصاب شد، شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفتم چند دقیقه پیش یک بیانیه ای داد که خب با انتقاد بسیار شدید از حالا جانباختن مهسا امینی در بازداشتگاه گشت ارشاد و بعد خشونتی که داره روزانه به صورت سازمان یافته علیه زنان و دیگر مردم داره انجام میشه انتقاد کرده به شدت. بخش آخرش میگه اعتراض حق مسلم ما کارگران و ما همه مردمه و به ستم و ظلم و بساط سرکوب گرانه‌ای که بیش از 40 سال است بر ما روا می شود اعتراض داریم. ما دیگر حاضر به ادامه تحمل این بردگی و بی حقوقی ها نیستیم. ما کارگران نفت هشدار می دهیم که در صورتی که
به بازداشت‌ها، به کشتار مردم و سرکوبگری‌ها و اذیت و آزار زنان به خاطر حجاب پایان داده نشود و سرکوب مردم پایان نیابد، ساکت نخواهیم ماند. هم صدا با همه مردم، ما نیز دست به اعتراض خواهیم زد و کارا تعطیل خواهیم کرد. ما کارگران و ما مردم را بشنوید، به شما اختیار می‌دهیم. این به هر حال بحث اعتصاب بحثیه که به قول خودت کاملا هم درست اشاره کردی، یک حرکت مسالمت آمیز مدنی هست که در تمام دنیا انجام میشه. متاسفانه جمهوری اسلامی این اعتصاب رو که اولا غیرقانونی میدونسته از ابتدا و بعد هم شاهد بودیم که همیشه برخورد امنیتی و قضایی با کارگران صورت گرفته و همطور سایر مزد بگیرن.
روزه بلحری همکارم، سپاسگزارم، روزه برنامه کارنامه رو هم داره که ویژه کارگرانه و میتونید اون برنامه رو دنبال کنید در طول هفته. اما با تریبون آزاد در کنار شما هستیم. یک تماس دیگه داریم. آقای مازیار از کانادا با ما هستن. آقای مازیار بهتون سلام میکنم. شما چه فکر میکنید درباره اینکه اگر اعتصاب به عنوان یک مطالبه مدنی در کنار اعتراض ها قرار بگیره و فکر میکنید که آیا این دو در کنار هم میتونن تکمیل کننده باشن و به نوعی تغییر دهنده وضعیت موجود؟
سلام خدمت شما شنوندگانتون. قطعا همینطوره، بالاخره باید به یک شکلی اعتراضشون رو نشون بدن. من فقط پیشنهاد میخواستم بکنم در رابطه با حمایت با عزیزان داخل کشور که دارن اینجوری خوناشون از دست میدن، جوناشون از دست میدن. پیشنهاد من این بود که کسایی که خارج از کشور هستن هم حرکتی که میتونن انجام بدن به این شکل باشه که با سرمایه گذاری کردن یا سرمایه گذاری نکردن در یک سری اهداف مشترک خارجی باعث بشن اخباری تولید کنن که این صدا به گوش همه برسه.
منظورتون دقیقا از سرمایه گذاری نکردن یعنی چی؟ یعنی که مشارکت نکنن در پروژه هایی که مرتبط هست با مسائل اقتصادی در ایران؟
100% میتونه یه همچین شکلی داشته باشه. حالا به صورت یک فکر کوتاهیه که میتونه در موردش بیشتر فکر بشه که همفکری بشه و این خودش رو نشون بده. الان کشورهای خارجی، الان صحبت کننده قبلیتون خانم مرضیه صحبتشون درست بود، منافعشون چون در میان نباشه به داد ما نخواهند رسید. حالا فهمونی که در آلمان هم اومدن سفیر ایران رو احضار کردن، خب حرکت خوبیه. آلمانی ها هم واقعا معروف هم به این که جدی هستن تو مسائل. اما ما اگه بتونیم یک خبری تولید کنیم، مثلا شما فکر کنید ایرانی های خارج از کشور سرمایه کمی در بازار بورس آمریکا ندارن، اگه اینها بیان هدف گذاری یک حرکتی رو انجام بدن که همه مجبور بشن تو تریبون های مالی دنیا در مورد صحبت کنن، بگن که یک همبستگی بین ملت ایران در خارج از کشور به وجود اومده، با اینا واقعا نمیشه شوخی کرد. میدونید این میتونه کمک کنه. برای این نظر شخصی من هستش. اما اینکه به چه شکلی باشه، چه کسی اعلام بکنه، این هستن کسایی که واقعا متخصص این امر هستن و دارن کمک میکنن. ولی ما همه خارج از کشور آماده ایم و دلمون میتپه که به هر شکلی به عزیزان داخل کشور کمک بکنیم.
سپاسگزارم. پس شما من آخرین سوال رو ازتون بپرسم چون فرصت اونم زیاد نیست که پاسخ بدید، چون احتمال داره یک شنونده دیگر رو هم داشته باشیم به عنوان آخرین شنونده. شما به نظرتون اعتصاب میتونه کارساز باشه در شرایط اقتصادی کنونی در ایران و ایرانی ها میتونن تن به این ماجرا بدن؟
قطعا کمک میکنه. در داخل بسیار مقابله سنگینی باش میشه، ولی در خارج از کشور ما چون در بسترهایی هستیم که حداقل ادعا میکنن که دموکراسی وجود داره، ما میتونیم اینجا حرکات همبستگیمون رو نشون بدیم و وحدت خودمون رو نشون بدیم، یه حرکت جانانه انجام بدیم.
سپاسگزارم از شما آقای مازیار در کانادا. براتون روز خوبی رو آرزو میکنم. به سوئد بریم و از آقای سیامک بشنویم. آقای سیامک منتظریم که نظر شما رو هم بشنویم، چون وقت زیادی نداریم و تقریبا 3 دقیقه به پایان برنامه مونده. ممنون میشم اگر شما خیلی در مجموع کوتاه صحبتتون رو جمع‌بندی کنید.
خیلی ممنون. درود بر شما. فقط به خاطر که کوتاه بگم، به نظر من اعتصابات خیلی میتونه تأثیر داشته باشه. کافی دانشجوها و مدارس تعطیل بکنن، بهتر معلم ها بیکار میشن تعطیل میکنن، و اگر شرکت نفت، بنادر و مغازه تعطیل کنن خیلی تأثیر بسزایی داره. من حتی اینو فکر میکردم زمانی که کرونا اومده و در واقع اون زمان فکر کردم که اگر تو اون زمان مردم یه اعتصاب عمومی میکردن که هیچ کس سر کار نمیرفت، هم با کرونا میتونستن مبارزه کنن، کسی کمتر کشته میداد، همه که با تو خونه نشستن کسی کشته نمیشد و کمر دولت میشکست.
یعنی فکر میکنید که با توجه به مشکلات اقتصادی که وجود داره در ایران، واقعا ایرانی ها قادر هستن چون این برنامه ای رو پیش ببرن؟
قادر هستن. نگاه کنید، شما الان نگاه کنید کاغذ سازی افتاده و خیلی از شرکت ها کارگراشون حقوق چند ماهه نگرفتن. خب اینا کافیه یک ماه توی خونه بشینن و فراموش کنن این حقوق رو که تا حالا نگرفتن، یک ماه دیگه هم نگیرن و بشینن توی خونه، کمر دولت میشکنه. وقتی بنادر خوابیده باشه واردات و صادراتی نمیشه، وقتی شرکت نفت خوابیده باشه دولت درآمدی نداره، وقتی مردم بیشتر تو خونه بنزین استفاده نمیشه، پولی تو جیب دولت نمیره، اینا باعث میشه که دولت کمرش بشکنه.
بله آقای سیامک، سپاسگزارم از شما که با ما همراه بودید در برنامه تریبون آزاد رادیو فردا به مناسبت اعتراض‌های سراسری که شاهدش بودیم. وارد دهمین روز خودش شده این اعتراض‌ها در نقاط مختلف ایران. این اعتراض‌ها به هر حال برگزار شده و جریان داشته، اعتراض‌هایی که به مناسبت کشته شدن مهسا امینی، دختر 22 ساله‌ای که در بازداشتگاه پلیس امنیت اخلاقی موسوم به گشت ارشاد جان خودش رو از دست داد. اما لحظه به لحظه داریم نزدیک میشیم به وقت خبرها. سپاسگزارم از یکایک شما که به هر حال شنونده این تریبون آزاد بودید و باز امیدوارم که در روزهای آینده بتونیم